دونست تقلید این گونه نیست که با شهر میره عوض میشه و میخواست بگه من متدینم. هر دو ساعتی میگفت میخوام برم وضو بگیرم، هی این همراهش میمدن میگه وضو برای چی؟ میخوام نماز بخونم. حالا وقت نماز نشده، گفت مثلا ده صبح میخواست نماز بخونه. حالا دوستان میبردن میبردنش، بچه هایی که بودن اون موقع نگهبانی میدادن و افراد دیگه آمدن محاکمه شدن. محاکمات خیلی البته جالبی هم بود. مثلا هویدا میگم من مقصر نبودم، سیستم این گونه بود، هر کی تو این سیستم کار میکرد همینجوری بود، از شاه دستور میگرفت و میمد پایین و باعثی تو این مسیر میرفت جلو.
آقای چمان شما تایید میکنید اعدام های ابتدای انقلاب رو؟ اگر این اعدام ها اتفاق نمیافتاد ممکن بود که سرنوشت انقلاب به خطر بیفته؟
قطعا به خطر میافتاد، همونطور که تو عراق اینا نشون دادن.
یا مثل مصر؟
یا مصر، بله قطعا به خطر میافتاد. البته من به خاطر اینکه انقلاب به خطر میافته یا نمیافته نباید بگیم که این درست بود یا غلط، باید حق رو و واقعیت رو بگیم که آیا کسانی که اونجوری بودن اگر یک دادگاه، یک قاضی یا دادگاه شرعی تشکیل شده و محاکمه کرده به این نتیجه رسیده، او یه بحث دیگری است. به خاطر اینکه حالا میافتاد یا نمیافتاد به خطر، گفتم من فکر نمی‌کنم به این دلایل بوده، بلکه اون دلایل شرعی رو برای خودشون آورده.
فکر می‌کنید که مثلا اگر کسی مثل هویدا زنده میمون میتونست خدمتی به کشور ایران بکنه؟
نه خیر، قطعاً چه خدمتی بکنه؟
اطلاعاتی که داشتهش یا مثلا
نه خیر، چه اطلاعاتی داشتن، چه چیزایی؟ کسانی که کشور رو به اون حالت فلاکت کشوندن، من سرباز صفر بودم، تبعیدی بعد از دانشگاه و بندر لنگه، تو بندر لنگه که آب خوردن اونجا پیدا نمی شد، این آقای هویدا اومد اونجا به جایی که بیاد برای آبادانی اونجا تلاش بکنه، اومد گفت شما بیکارید اینجا موندید، بلند شید ول کنید برید، یا برید اون ور آب یا بیاد این ور، اینجا چی موندید؟ نه آب داره نه آبادانی. اصلا همه جا خوردن. حالا ژاندارمری، منو تبدیل ژاندارممونم کرده بودن، ژاندارمری داشت تلاش میکرد و استاندارای جنوب که به اصطلاح مرکز فرماندهی ژاندارمری رو از بوشهر ببرن بندر لنگه که بندر لنگه آباد بشه. اینی که گفتن اونا اصلا جمع کردن، منم به عنوان یه آرشیتکت رفته بودم اونجا، یعنی از بندر بوشهر و بندر عباس که محل تبعیدم بود، بله دانشکده رو تموم کردم، بله رفته بودم اونجا که بیام طراحی بکنم براشون که پایگاه مثلا محل ستاد ژاندارمری جنوب رو اونجا بسازن. اینا که گفتن اصلا جمع کردن رفتم بندر عباس، الان هم بندر عباس همون چیزایی که اون موقع بود ساخته شد. حالا یه چنین آدم این تیپی که یه ارکیده اینجاش بزنه و همیشه در حال خوشگذرانی و عیاشی و اینگونه مسائل باشه، اینا اصلا در بحث زندگی مردم و رفاه مردم و سربلندی مردم نبودن.
آقای چمران من
آخر سرش هم بردن، حالا اونجور که شنیدم من حیفا دفنش کردن، اسرائیل دفنش کردن.
عرضم به محضر شما که میخواستم ازتون راجع به انقلابی به مراتب بزرگتر از انقلاب اول بپرسم، تسخیر سفارت امریکا. خود شما الان که نگاه میکنید فکر میکنید که این تسخیر سفارت امریکا آیا کار درستی بوده، اتفاق درستی بوده، و آیا اون اتفاق باعث شده که ریشه مشکلات مردم و ریشه مشکلات جمهوری اسلامی درش هست؟
من از دومی شروع کنم، ریشهش اونجا نبود. خیر، آمریکا خاصیتش و ذاتش ضد انقلاب اسلامی است، چون ببینید انقلاب اسلامی، فلسفه انقلاب ما با فلسفه حالا هم کمونیسم و هم کاپیتالیسم سازش ندارد. ما یک راه نوبی رو در دنیا باز کردیم که این راه نو به بیداری ملت‌ها انجامید. ذات انقلاب ما و آمریکا با همدیگه تباین دارن، با همدیگه همزیستی ندارن و اونا مخالفت میکنن. چه تو سفارتشون میرفتیم چه نمیرفتیم، مگه وقتی ما نرفته بودیم به سفارتشون اونا جاسوسی هاشون نمیکردن. حالا چه اونجا تسخیر میشد و چه تسخیر نمیشد.
یکی از اتفاقاتی که در جریان انقلاب اسلامی ایران شکل گرفته رویش ها و ریزش های انقلاب بوده. مثلا من اشاره می کنم به همون ابتدای انقلاب، به آقای بنی سعد که به هر حال ایشون یکی از همراهان حضرت امام بودن در پرواز انقلاب، اولین رئیس جمهور ایران شدن در تاریخ انقلاب، موقعیت‌های کم نظیری رو واقعا یا بی نظیری رو به دست آوردن در جریان انقلاب اسلامی ایران. چه شد که شخصی مثل بنی سعد که خودش رو تئوریسین انقلاب میدونست، خودش رو یک نظری پرداز اقتصادی حتی میدونست، اقتصاد اسلامی رو در دانشگاه شریف تدریس میکرد در همون ابتدای انقلاب، چه شد که یک فردی این چنین از قطار انقلاب پیاده میشه؟ اصلا من میخواستم از شما بپرسم، به نظر شما یکی مثل آقای بنی سعد رو آیا از قطار انقلاب پیاده کردن یا پیاده شد واقعا؟
من فکر میکنم که قطعا پیاده شد، وگرنه پیاده کردن معنی نداره. کسی که انقلابی باشه بخوان پیادش هم بکنن، هر جوری باشه اجازه نمیده که پیادش بکنن. بنی صدرم به عقیده من دنبال پیاده کردن اون ایده های خودش و خودخواهی های خودش بود، فدای خودخواهی های خودش شد. چون ما به خصوص در دوران جنگ تقریبا هفته یک بار تا اون موقع که بود، ما اون رو در خوزستان، البته نه در تهران، خوزستان که می آمد حتما می دیدیم، چون خبر می داد به شهید دکتر چمران. با دکتر چمران همیشه هم که رفتیم همراه با هم رفتیم، و همون موقع هم انتقاداتیم به جایی که بیاد به جنگ به پردازه انتقادات داشت، حتی به امام، و مطرح می کرد و لغت کلام امام رو هم که نمی گفت، حالا اقلن اسم رو هم نمی گفت، می گفت این آقاتون، چون من خودم دیگه شاهد زنده هستم، گفت این آقاتون. که خب آقای دکتر چمران خیلی ناراحت شد یک بار از این شرایط و گفت که امام این همه از تو حمایت کردن. بعد از اون حادثه اسفند ماه بود، اول دوم اسفند بود، چندم بود
توی دانشگاه رو
در دانشگاه تهران، اون حوادثی که پیش آمد، آمد اونجا و دکترم بهش گفتن که این همه امام از تو حمایت کردن و تو باید اینو قدر بشناسی، نه این که بیا اینجا بدی بگی. خب ببینید، این میرسونه که هسته و محور اصلی و ستون این انقلاب امام بود و امام یک چنین حرکتی، وگرنه بنی سعد 30 سال دیگه هم تو فرانسه میشست و هی کتاب مینوشت و کیش شخصیت مینوشت و فلان میکرد. نه او، هیچ کدومی دیگرشون به هیچ جا نمیرسیدن.
رمزگشایی از اسرار انقلاب،
گفتگو درباره ابعاد ناشناخته انقلاب اسلامی ایران،
چهرهای سیاسی مطرح در کشور در خصوص رخدادهای مهم پشت سر و پیش رو امروز چگونه فکر میکنند؟
شاه هم همین گونه فکر میکرد. روزهای آخری که
کار به جای رسید که معلومه که عمر صابری تو گل‌آقا نوشت بنویسید،
مردانه به مردم بگیم آی مردم ما اشتباه کردیم. این فرد اصلاحات
بنی سعد تفکرش تفکر انگلیسی بود، مثل انگلیسی‌ها که دین را از سیاست جدا می‌دونستن.
ایشون خانم مسیح علی نژاد رسما برگشت گفتش که جرم و گناه آقای صادق زیبا کلام و اصلاح طلبا،
خدا لعنت کنه اونهایی که اون مقامات و مسئولینی که به این انقلاب خیانت.
مردم برای آب و نان انقلاب نکردن، ولی حکومت وظیفه‌شه که آب و نان مردم رو تامین کنه.
انقلاب تا آزادی. رادیو تهران FM 94 AM 1332. در دولت‌هایی که حالا این چند دولت اخیر، در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی یک سری اتفاقات توسعه‌ای به وجود اومد، بحث ساختن سدها و پلها و راهها و به هر حال ساختن ویرانی‌هایی که از جنگ باقی مانده بود، و خب خود این ساختار توسعه‌ای خودش می‌طلبه که به هر حال یک سری مادیات وارد جریان، نقدینگی وارد جریان اجرایی کشور بشه. بعضی ها تعبیر میکنن به این که از اون دوران، از دوران ریاست جمهوری مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، اشرافیگری وارد سیستم حکومت شد. شما چطور این رو تعبیر میفرمایید؟
من با این که اشرافیگری متاسفانه اون موقع وارد شد و از اون زندگی به اصطلاح اول انقلابی فاصله گرفتند یه عده‌ای، گرایش به سوی اشرافیگری بله متاسفانه پیدا شد. این ربطی به توسعه نداشت، من این رو با توسعه مخلوط نمی کنم که چون میخواستن توسعه حالا چه فیزیکی و چه کیفی به وجود بیاد میبایستی مثلا به سوی اشرافیگری ما حرکت بکنیم. نه، اتفاقا میتونه در یک کشور عقب مونده هم این حالت اشرافیگری به وجود بیاد. این بستگی داره به تفکر انسان ها و دور شدن از اون روحیه انقلابی بودن و انقلابی گری.
میام جلوتر، در دوره اصلاحات میگن که شرایط اقتصادی مملکت شرایط اقتصادی خوبی بوده. آیا با این موضوع اصلا شما موافق هستید یا مخالفید؟ و اگر موافقید فکر میکنید که در دوران حالا 8 ساله اصلاحات آیا رئیس جمهور وقت اصلاحات آقای خاتمی آیا این توفیق اقتصادی مرهون تلاش‌های خودشون بود یا ایشون میوه زمان مرحوم آقای هاشمی رو چیدن؟
ایشون از نظر اقتصادی زیاد بقید من فعال نبودن، فعالیت خاصی یا حالا نه که فعال نبودن.
روی فکت اول جمله من شما موافقید آیا اون دوران رو دوران
نه من از نظر اقتصادی شرایطی نمیدونم که اون شرایط خیلی خوبه چیزی بود. ما خیلی خوبتر میتونستیم، مشکلات اقتصادی اون زمان هم داشتیم، یعنی میتونم بگم حرکت هایی که در اون زمان صورت میپذیرفت به گونه ای نبود که مشکلات زمان آقای هاشمی رو به وجود بیاره، چون آقای هاشمی شروع کرد یک ساخت و ساز و سازندگی و توسعه بسیار شدید و خود این تزریق به اصطلاح پول بین مردم و دست مردم، رفتن بالای نقدینگی و تورم و این گونه مسائل، خب در دوران اصلاحات چنین وضعی و چنین موضوعی نبود. اگر میخواستن با همون سرعت ادامه بدن همین مشکلات دوباره پیش میامد، ولی به اون سرعت نبود و بیشتر توجهات به مسائل فرهنگی و سیاسی فرهنگی روز بود در اون زمان. و من اون موقع هم اقتصادشو نمیپسندم. یادم هست در دوران پایان اصلاحات وضع اقتصاد کشور اقتصاد مناسبی نبود و اصلا یکی از دلایل این که آقای احمد نژاد توانست موفق بشه نقدهای اقتصادی بود که همون موقع مطرح میکرد در جاهای مختلف از جمله وزارت نفت و خوزستان و جاهای دیگه و مسائلی که بود و اینها رو که مطرح میکرد، خب مردم هم میدیدن واقعیت داره و گرایش به طرفش پیدا کردن.
در سال 88 شما مشی آقای احمدی نژاد رو به عنوان یکی از کسانی که به هر حال در بخشی از فرایند کاریش دست پرورده شما بود، اون مشی آقای احمدی نژاد رو در مناظره‌های انتخاباتی شما تایید می‌کردید یا تایید می‌کنید و فکر می‌کنید که چقدر خود ایشون در شعله ور شدن اون تب و تاب‌های بعدی و اون تلخ‌کامی‌های مردم ایران نقش داشتن؟
در اون تلخکامی ها و تب و تاب ها بقیده من ایشون نقشی نداشتن. تصمیم از قبل از انتخابات گرفته شده بود، تصمیمی که اگر تو انتخابات برنده نشدیم بیایم با مخالفت بکنیم و سخت بایستیم و خلاصه بریزیم تو خیابون ها، اینی که حالا گفته هم شد، و بعد اصل نظام رو زیر سوال ببریم. ببینید این اصلا دیگه ربطی به انتخابات نداشت، به شرایط انتخابات. ما اون موقع انتخابات تهران رو یادم هست، اومدن نمیدونم چند درصد صندوق ها رو دوباره باز شماری کردن.
بعضی میگن اون اتفاقات، همه اون اتفاقات از اون مناظره تاریخی و جنجالی شروع شد.
حالا من مناظره رو نظر شخصی خودمه، اصلا با مناظره رؤسای جمهوری بیان بشینن مناظره کنن موافق نیستم، الانم موافق نیستم.
آقای چمران، شما دوران مختلف این انقلاب 40 ساله رو دیدید. مردمی که حاضر شدن بیان به خیابون‌ها و خون بدن، چیزی بالاتر از جان نیست، حاضر شدن بیان خون بدن و انقلاب رو به ثمر برسونن، مردمی که حاضر شدن در جنگ تحمیلی جوری مبارزه بکنن و جوری دفاع بکنن، با دشمن مبارزه بکنن و از کشور دفاع بکنن که یک وجب از خاک ایران کم نشه، مردمی که در شرایط سخت اقتصادی رو تحمل کردن، در اون دوران حاضر نبودن حتی منفعت شخصی رو دخیل بدونن در زندگیشون. چطور میشه که اون مردم امروز گلمندند؟ مردم که همون مردم هستن آقای چمران، چطور شده که در این 40 سال ما میبینیم امروز مردم ما مردم گلمندی هستن؟
خب ببینید، گلایه ها رو بایستی تقسیم بکنیم یا بررسی کنیم که در اثر چیست. خب یه بحث عمده‌ایش به خاطر زندگی و معیشت مردمه، سختی که در معیشت مردم دارن و واقعا هم زندگی سختی است. ما قسمت اعظم مردممون یه معیشت سختی رو دارن میگذرونن و میدانیم که این مشکلات هم فقط به خاطر فشارهای خارجی و دشمنانمون از جمله آمریکا و اسرائیل ها نیست. یه بخش عمده‌ایش حالا به خاطر بی‌تدبیری ها و ندانمکاری های خود ماست. خب این شرایط که به وجود میاد ناراحتی به وجود میاره و بایستی هم ناراحت باشن و گلمند باشن. گلمند که هستن نمیان خودشونو با قبل از انقلاب که قیاس بکنن، یعنی میان در شرایط امروز خودشون رو، شرایطی که بایستی میداشتند و ندارند رو با هم قیاس میکنن و حق هم دارند و درست هم میگن.
با توجه به شرایط موجود فکر میکنید که اقبال مردم در آینده به اصولگراها باشه یا اصلاح طلبا؟
بستگی داره به شرایط، زیاد نمیشه حساب باز.
فکر میکنید که چی شد 92 مردم به اصولگراها رأی ندادن؟
خب این خیلی مفصله. یکی خود دوستانی که بودن زیاد با هم دیگه هماهنگ نبودند و عدم هماهنگی سبب شد که خب موفق هم نشد.
آقای چمران، یه سوالم راجع به شورای شهر مستقر بپرسم. شورای شهری که
حالا من دوست ندارم زیاد توی این موضوع صحبت بکنم.
نمیخوای صحبت بکنم؟ من
میخوام بدونم که چه سوال خوبی باشه.
میخوام بدونم که
حالات سوالای شما همش خوبه.
میخوام بدونم که شورای شهری که مستقر شد چقدر تونست عملیاتی باشه برای آبادی شهر تهران؟ یا اینطوری بپرسم، عملیاتی بود یا سیاسی؟
بیشتر این شورا، خلاصه دوستان خودشون هم میگن ما زیاد عملیاتی نیستیم و عملیات نکردیم و بعضی وقتا میگن خوبه که عملیات نکردیم و نیازی نداشتیم به عملیاتی کردن، بایستی بریم توی مسیرهای دیگه. بیشتر سیاسی بوده.
آقای دکتر، با توجه به اینکه امسال انتخابات دو اسفند مجلس رو هم داریم و صحبت بسیار گرمی رو داشتیم با شما، این فرصت برای مهدی چمران هست در برنامه انقلاب تا آزادی که هر آنچی که میخواهد از طریق رادیو تهران با مردم بزرگ جمهوری اسلامی ایران در میان بگذاره؟
قاعدتا اینجا میان توصیه میکنن، فلان میکنن، نصیحت میکنن. من اولا کوچکتر از اونم که بخوام این چیزها رو بگم، ما هم یکی از افراد همین جامعه هستیم. من میخوام بگم که باید هممون منصف باشیم. این منصف بودن و انسان بودن، یک انسان واقعا منصفه. گروه گرایی و جناح گرایی و حمایت از گروه و جناحمون، حالا هر کسی هر کاری کرده باشه، حتی جنایت هم کرده باشه، چون تو گروه ماست باید حمایتش بکنیم و اگر نیست کار خوبی هم کرده باید باش دشمنی بکنیم، این انصاف نیست و باید انصاف داشته باشیم. به قول شهید دکتر چمران توی یکی از نیایش‌هاش هست که میگه کسی که انصاف ندارد شرف ندارد. و انشالله که همه ما یک منصف واقعی باشیم، با هر عقیده‌ای، با هر ایده‌ای واقعا منصف باشیم.
خیلی متشکرم. در برنامه انقلاب تا آزادی گفتگو کردم با مهدی چمران. خیلی متشکرم که تا این لحظه شنونده این برنامه بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
از قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همدلی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران. صاحب عزم صاحب عزم صاحب عزا کشف و رایات ناهی خانی های منتظرانی است که در ذکر مصیبت سالار شهیدان حسین علیه السلام در حضور حاضر آن یار غایب از نظر نوحه می کند.
چقدر نام تو زیباست ابا عبدالله.
و اینک این منم منتظر طلوع خورشیدی که قیام کننده است به قیام استوار و متین. صاحب عزا
خنده نکنی، لباس نو نپوش. امام صادق علیه السلام کربلا تمیز بپوش، عطر نزنی کربلا. از کسی طلب داشتی تو حرم دیدش یه طور بی التفاتی کن انگار نمیشناسیش. حشرات و جنبنده های تو حرم دیده اطراف نکوشی به احترام صاحب قبر.
یا حبیبی یا حسین نور عینی یا حسین.
بعدم کربلا رفتی برای دوستان و موالیان دعا کن. امام صادق علیه السلام فرمود اگر تونستی اول برو نجف اشرف علی ساکن آلاف و تحیت و سمع اذن دخول به کربلا بگیر از صاحب عالم. برای موالیانت و امام زمان دعا کن. بعد همه تمام شد برای خود، بگو خدای به توفیل و تصدق سر دوستان امیر المومنین علیه السلام این مشکله.
هوای حرم به امید کرم بر روی لبم عجل فرجم سوی کرب و بلا به دعا و بکن با هر قدمم عجل فرجم.
رابی عرض کرد آقا اذن دخول بخونم. فرمود اگر اشک تریخ یعنی جد مبا عبدالله اجازه داده بیا تو.
خدا را چه دیدی شاید من
با همسفرها خوش رفتار باش. با همسفرها خوش رفتار باش. کمتر سخن بگو تا می توانی جز خیر نگو. زیاد بیاد خدا باش. لباسهایت را تمیز نگه دار. پیش از رسیدن به حرم غسل کن. خاشع باش و زیاد نماز بخوان. بر محمد و آلش بسیار درود فرست. به مال دیگران احترام بگذار. چشم از حرام فرو بند. سراغی از برادران ایمانی نیازمند بگیر. تقیه را رعایت کن. از نواهی، از خصوبت و دشمنی، از سوگندهای پی در پی و جدال دوری کن. اینها آداب مشترک حج و زیارت کربلا است. به روایت صفوان جمال از امام صادق علیه السلام.
حسین جان عمر جدای شبای جمعه ها تمام.
فرمود محب ما پاش به زمین کربلا میرسه منقلب بشه. گفت لاستی که ماشین رسید به زمین کربلا بار اول صدای گری از تمام اتوبوس بلند شد.
خرابه خرابه سرخیه
فرمودی که خود تو امتحان میتو امتحان کن از ما یانه تو دل تو خونه تو رخت خواب میخواید بخواب تو را سه بار بگو صلی اللہ علیه که یا با عبدالله تو دل به منقلب شدی از ما این. خدا رحمت کنه حاشیه تو نجابور بود تا جواب سلام رو نمیشنید روش از کربلا بر نمیکرد.
سلام علیک یا
اسلام سلام رو مستحب کرده، اما جوابش رو واجب کرده. هر آن هر وقت سلام کردی مطمئن باش که جواب میده.
یا اسیر القربایات و یا قتیل العبرایات.
صبح از خونت بخوای بیای بیرون، زیارت شریف آل یاسین رو بخوان و همیشه سلام بده، سلام بکن، بدون که آقا از یاد ما غافل نیست. و هر روز به اون حضرت استغاثه کن که خود تو، ایمان تو، ایمان، آخ 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 ایمان، اینو بسپر به آقا که از شر شیطان و شیطانهای جنی و انسی نگهت داره. هر صبح شام وقت وقت لحظه به لحظه المستغاث بکه یا صاحب الزمان رو بگیم و به حضرت پناه ببریم تا بتونیم از شر این دشمن قوی در پناه خدا باشیم. و الا هر که هستی بدون از هر راهی که شده گمراهت میکنه.
صد ثانیه با کتاب.
کتاب سید الشهدا و یارانش نمونه ای از کوشش عالمان ربانی ما در شرح خردمندانه و مستند تاریخ عاشورا است. در سرتاسر این کتاب اثری از گزافه‌گویی، غلو و گزاره‌های دور از واقعیت‌های تاریخی و علمی نیست، اگرچه ممکن است شماری از داده‌های تاریخی این اثر مورد مناقشه باشد، اما در مجموع می‌توان این کتاب را یکی از پاکیزه‌ترین آثار عاشوراپژوهی نامید که مؤلف گرانقدر آن جا به جا کوشیده است کتاب از غلو و تاریخ‌سازی و سخنان سست و بی‌پایه مصون باشد. علاقمندان در فصل اول این کتاب با بخش‌هایی از جمله نامگذاری حسین علیه السلام در خانه پیغمبر خدا صلوات الله علیه، حسین علیه السلام در عهد رسالت جد و امامت اب، حسین علیه السلام میراثدار نبی صلوات الله علیه و در آغوش مادر آشنا خواهند شد. فصل دوم کتاب با عنوان شهادت و شهدای کربلا اقدام به طبقه بندی شهدا کرده است و فصل سوم مطالب خواندنی دیگری را تقدیم مخاطبان خود کرده است. کتاب سید الشهدا و یارانش توسط شیخ حسین انصاری تألیف و به همت انتشارات دارالعرفان به چاپ رسیده است.
خوب بدونین تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خانواده.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر. نخستین احساس ما عشق مادر. و اولین و عمترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.